بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در بحث گذشته اشاره کردیم به نظریه جدید و یا تحولی که در قرن بیستم میلادی در حوزه دانش و علم فیزیک به وجود آمد. البته رخدادهای متعددی توسط عده‌ای از دانشمندان فیزیک در این عرصه به وجود آمده که در مجموع این دیدگاه‌های جدید و این تحولات به یک دگرگونی و تحول مهمی در این علم و دانش منتهی شده و به آن انجامیده که اصطلاحاً به عنوان فیزیک جدید در مقابل فیزیک کلاسیک از آن یاد می‌شود. از جمله دیدگاه‌هایی که مطرح شد و با نظریه فیزیک قدیم یا فیزیک کلاسیک تفاوت داشت این بود که اون نگرش جبر انگارانه ماشینی حاکم بر جهان و جهان طبیعت اون گونه که توسط نیوتن و پیروان او تا قرن بیستم ادامه داشت در همه جهان طبیعت حاکم نیست، حداقل در حوزه عالم اتم این جبر و این حتمیت و قطعیت مشاهده نمی شود که اصطلاحاً از این مطلب به عنوان اصل عدم قطعیت یا اصل عدم تعین یاد کرده اند، به این نام نامیده شده و همونطوری که اشاره شد به زبان ساده حرکت الکترون ها در درون اتم بر گرد هسته مرکزی در عین اینکه یک مدار ثابتی دارند، اما اینکه در آن یا زمان بعد چه وضعیتی خواهند داشت و این حرکتی که دارند چطور خواهد بود به صورت قطعی قابل پیشبینی نیست، در حالی که در جهان بیرون اتم و بر اساس نظام علی و معلولی و ماشینی حاکم بر جهان با محاسبه و مشاهده وضعیت موجود دانشمند میتواند وضعیت بعدی را دقیقاً پیش بینی کنه، یعنی قابل پیش بینی است. پس این شد یک دیدگاه و نظریه جدیدی که در جهان اتم مطرح شد در رابطه با حرکت و وضعیت الکترون ها. و عرض کردیم که درباره این پدیده که حالا یک پدیده فیزیکی است سه نوع تفسیر ارائه شده است از طرف دانشمندان. برخی معتقدند این پدیده ناشی از نارسایی علم و دانش کنونی بشر است، ابزارهای ما دقیق نیست و لذا نمیتوانیم حتمیت و قطعیت موجود را دقیقا بشناسیم و پیشبینی کنیم. یه عده طرفدار این دیدگاه این تفسیر را دارند که خدمت را عرض کردن از جمله دانشمندان شاخص طرفدار این سخن آقای اینشتین بوده. قول دوم یا تفسیر دوم این است که این پدیده فیزیکی ناشی از محدودیت مفاهیم و اون ساختمان ذهنی انسان است که علاج پذیرم نیست. گذشته و امروز و آینده در این باره یکسانه. ساختمان ذهنی ما، مفاهیمی که ما داریم، اون تصویری که میخواییم از واقعیت داشته باشیم مقتضی یک چنین محدودیتی است و لذا نمیتونه این وضعیت الکترون را یا حرکت او را به طور دقیق مشخص کنه. یک عده‌ای هم طرفدار این نظریه هستند که عرض کردم خدمت شما، نویسنده کتاب علم و دین آقای ایان باربور این را برگزیده. و عده سوم کسانی هستند که معتقدند عدم تعین و عدم قطعیت صفت خود واقعه، چون واقعیت اینجوریه، یعنی واقعا الکترون ها این ویژگی را دارند که وضع دقیق یا حرکت دقیق و معینی ندارند، نه اینکه علم ما نارساست یا مفاهیم ما این محدودیت را داره. برخی هم طرفدار این دیدگاه هم که از جمله آقای هایزنبرگ که فیزیکدان معروفی است و جایزه به اصطلاح فیزیک نوبل را هم برده، ایشون طرفدار این دیدگاه. حالا اگر دوستان یه موقع مایل بودن به این مسئله بپردازن و این را بیشتر روش مطالعه کنن، یکی این کتابی هست به نام فیزیک و فلسفه که نوشته خود همین آقای هایزنبرگ هست. ایشان متولد 1901 و متوفای 1976 میلادی است. کتاب فیزیک و فلسفه بحثای خیلی جالبی داره. حالا البته قسمت‌های شغل تخصصی است، برای مثل بنده که تخصص در این زمینه ندارم مشکل فهمش، اما همونطوری که در مقدمه کتاب هم نوشته شده، آقای هایزنبرگ در این اثر پوشیده است مفاهیم تخصصی فیزیک را با زبان قابل فهم عرضه بکنه. از 11 فصل این کتاب تشکیل شده که فصل هفتمش نظریه نسبیت، همان نسبیت فیزیکی که آینشتین مطرح کرده، فصل ششمش و فصل چهارم و پنجم و ششم همین نظریه کوانتوم یا همین نظریه فیزیک جدید که میگن فیزیک کوانتومی، اینا را توضیح داده ایشان، چون خود ایشون طرفدار همین نظریه است آقای هایزنبرگ. و فصل آخرش هم بحث خیلی قشنگی داره، این نتایج فلسفی این تحولات در فیزیک و فیزیک جدید را ایشون بیان کرده، خیلی قابل استفاده است. من تاریخ ننوشتم که این مطالعه کردم، ولی خب معلومه شما چندین سال قبله، چون به کتاب که نگاه کردم دیدم که حاشیه نوشتم مثلا فصل آخرش را، خیلی برام جالب بود بازم نگاه کردم اینا. این کتاب مطالب خیلی خوبی در این باره داره. کتاب دیگری هم هست باز به نام فیزیک و فلسفه، اسم این کتاب هم اینه. نویسنده این کتاب هم یکی از صاحب نظران به نام دانش فیزیک، آقای پروفسور جیمز. ایشان اهل انگلستان و از شخصیت های شاخص دانشگاه کمبریج لندن، متوفای 1946 میلادی است. این هم انصافا کتاب بسیار خوب و مطالب بسیار ارزشمندی و قابل استفاده ای داره، یا وقت و حوصله و ذوق میخواد که آدم اینها را مطالعه کنه. در صفحه 186 این کتاب که آرام ملاحظه بفرمایید، تحت عنوان مکانیک نیوتونی، یعنی فیزیک نیوتون و فیزیک مکانیک نیوتون را اصلا تبیین کرده، موید نیوتون عالم را مرکب از مجموعه ای از ذرات یا قطعات ماده می دانست که هر یک از آنها ممکن بود در فضا ساکن یا متحرک باشند. اگر ذره ساکن بود ساکن می ماند، و اگر متحرک بود در همان امتداد و جهت و با همان سرعت متحرک می‌ماند، مگر اینکه نیروی برای تغییر حالت سکون یا حرکت دخالت کند. میشه قانون اول مکانیک نیوتن. قانون اول نیوتن این استش که هر جسمی هر حالتی را که دارد یا ساکن است یا متحرک، این برای ابد این حالت براش میمانه به ما هو به لحاظ خودش. اگر از این حالت بخواهد بیرون بیاید، یک عامل بیرونی، یک ماده دیگر و نیروی برش وارد بشه. بعد قوانین دیگر ایشون را سه تا قانون چون داره دیگه، قوانین حرکت سه تا قانونه، هر سه قانون را توضیح میده. بعد اینجور میگوید، میگوید دستگاه نیوتن در سیر به سمت حقیقت نهایی گامی بیش نبود، هرچند به راستی گام بلندی بود. خواهد میتونی یک گام بود، اما البته گام خیلی بلند، زیرا این دستگاه مبتنی بر این فرض بود که اجسام در جولانگاه فضا و زمان زمان مطلق متحرکند. 230 سال بعد، یعنی 1917، در سال 1917 که اینشتین نظریه نسبیت رو مطرح کرد، 230 سال بعد نظریه نسبیت نشان داد که در طبیعت چنین جولانگاهی نیست، یک فضای ثابتی داشته باشیم و یک زمان ثابت، و اشیا در این زمان ثابت و این فضا یا مکان ثابت دارن چکار میکنن؟ حرکت میکنن. نظریه اینشتین است که اصلا فضا هم خودش متغیره، زمان هم متغیر و نسبی است. نظر بفرمایید، خب این تحول خیلی عظیم شده. بعد از 10 سال دیگر، یعنی 1917 1927، بعد از 10 سال دیگر نظریه کوانتا، اون کوانتوم، که آیا این انرژی ها به صورت موجی حرکت می کنند یا به صورت به اصطلاح ذره‌ای جدا جدا و کم منفصلند، به اصطلاح بسته بندی شده، بسته های جدا جدا هستند. این محل بحث واقع شد. نظریه کوانتوم این را میگه. بیان داشت که قوانین نیوتن فقط در رویدادهای طبیعی به مقیاس بزرگ و صادق است. نظریه نیوتن در جهان بزرگ، حرکت سیارات و امثال اینا حاکمه. بله. و ورای آنها فرایندهای اتمی و درون اتمی وجود دارد، تحولات درون اتم که از قوانین نیوتن تبعیت ندارد. این اجمالاً اشاره به این مطلب اینجا کرده و جاهای دیگه مباحثش که فراوان. خود این کتاب آقای ایان باربور هم بحث نسبتاً روان و خوبی از این نظریه جدید و فیزیک جدید ارائه کرده که دیروز محضر شریفتون اشاره کردم، کتاب علم و دین. بله، اون نظری نسبیت بود که فضا و همیشه از زمان یک امور ثابتی نیستن که اشیا در درون آنها متحرک باشن. از لحظه تعیین است که الکترون ها که بر مدار هسته اتم درون اتم میگردند، مثل چرخش و حرکت سیارات بر گرد خورشید در منظومه شمسی که حرکت میکنند، اینها دقیقاً وضعیت بعدیشان و حرکت بعدیشان قابل پیشبینی است. یک نظام معینی را میروند، قانون ثابتی را تبعیت میکنند. اما حرکت الکترون ها چنین نیست که دانشمند نمیتواند دقیقاً بر اساس وضعیت کنونی وضعیت بعدی او را پیشبینی کنه. معلوم نیست که چه خواهد شد، فقط احتمالات اونجا حاکمه. در محاسبه مربوط به وضعیت الکترون ها و درون اتم، فقط دانشمند میتواند حرفای احتمالی بگوید، در حالی که در حرکت های مربوط به جهان بزرگ بیرون اتم نه، میتواند قوانین قطعی حرف بزنه. نظریه اگر اطلاعاتش خوب باشه میتواند قطعا آینده را پیش بینی بکنه. این دیدگاه کوانتوم هست. و یکم این که نور آیا و انرژی آیا موجی حرکت میکنه یا به صورت جدا جدا، بسته های جدا جدا هست، کم منفصل یا کم متصل. این حالا چند تا نظری هست، 5-6 تا دیدگاه هست، فقط منحصر به اینا هم نیست. بله درسته. بله اونا اون مرکز ثابته دیگه، اون در هسته مثل خورشیده که در مرکز قرار داره، بحث در حرکت الکترون هاست که بر گرد اون میچرخه. اگر کتاب چیز هم بله دیگه، اگر خواستید اینم ملاحظه بفرمایید، در کتاب علم و دین صفحه 449 از اینجا شروع میشه، فصل 13 تحت عنوان خداوند و طبیعت. البته قبل فصل قبلش هم باز هست، خیلی بحث‌های فراوان، بحث‌های مهم می‌داره، آدم هر چیزی رو می‌خونه سیر نمی‌شه. یعنی واقعا سرگذشت علم و سرگذشت دین و فلسفه، اینا انصافا هم سرگذشت‌های خیلی طولانیه و دلپذیر هم هست. یعنی هم انسان می‌خواد ببیند در طول تاریخ دین چه تحولاتی در جوامع گوناگون داشته و چه آثار و نقشی داشته، هم دانش و علم و هم فلسفه. عمر آدم هم که محدوده، این همه گرفتاری ها و مشکلات زندگی واقعا مجال نمیده، آدم حسرت میخوره که میخواد یک کاری را شروع کنه، مطالعه کنه، ولی خونه وقت تمام شد نمیشه دیگه، ناچار کتاب را ببنده و به همین مقدار اندک خلاصه اکتفا بکنه. واقعا وقتی که آدم که این عالم مطالعه سرگذشت اندیشه، تفکر، علم، دین، فلسفه اینا قرار میگیره، خودش یک کوچک میبینه، یک ذره ناچیز در مقابل یک تاریخ عظیم و شخصیت‌های بزرگ، صاحبان اندیشه، صاحبان فکر. واقعا ما چی هستیم؟ یک وجود بسیار بسیار کوچکی هستیم. چقدر اطلاعات داریم اصلا؟ چقدر قابل ارزش اطلاعات ما؟ واقعا اصلا قابل هیچ نیست، قابل ذکر نیست. اما متاسفانه گاهی هم دچار غرور میشیم، یعنی همین چند تا کلمه هم زیاد میگیریم و جایی قابل هیچ ذکری هم نیستش، ولی گاهی وقتا هم دچار غرور میشیم. حالا این بحث را بنده به این جهت مطرح کردم که میخواستم زمینه ای باشه برای این مسئله که حالا میخوام خدمت شما عرض بکنم، که بحث مشیت الهی در قرن بیستم و دیدگاه هایی که در این باره مطرح شده، تا بعد میرسیم به بولتمان دیگه، داریم کم کم نزدیک به هم بنده خدایی میشویم که اصلا بهانه این بحث او بود. در قرن 17 و 18 را گفتیم، 4-5 تا موضع گیری شد دیدگاه بود. در قرن 19 هم را عرض کردیم بعد از نظریه تکامل داروین. حال ما در قرن 20 میلادی و بعد از این تحولات علمی که رخ داد قرار داریم، حال میخوام ببینیم که متکلمان و دانشمندان غربی در کشورهای مختلف اینها در این مسئله چه موضع گیری هایی داشتن، آیا متفاوت با موضع گیری های قبلی یا همان هاست با بیان دیگه. حالا این را میخوام عرض بکنم خدمت شما، یه چند تا موضع گیری است. یک، پس مواضع فکری متکلمان مسیحی در قرن 20 درباره مسئله مشیت الهی و تأثیر آن در جهان، این موضوع بحث ما نرا. یکی از موضع گیری ها بر اساس همین نظریه عدم تعین شکل گرفته است. من این را اول عرض می کنم، نظریه اول بر اساس قانون عدم تعین یا عدم قطعیت که یک اصل فیزیکی است مطرح شده. ایشان آقای یان باربور از یک دانشمند این نام میبرد، تاریخ تولد و یا وفاتش اگر متوفاست ذکر نکرده، معاصر ظاهرا، ویلیام فولارد، بشن این شخصی است، آقای ویلیام فولارد، فیزیکدان و کشیش و اسقف، یعنی در هر دو حوزه کار میکنه. کتابی نوشته است به نام تصادف و مشیت. مقصود از تصادف همین عدم تعین است. تصادف به اون معنا که یعنی جهان بدون علت به وجود آمدن نیست، مراد همین قطعی نبودن و حجمی نبودن در جهان الکترون در اتم و راجع به الکترون هاست. کتاب نوشته است به نام تصادف و مشیت. آقای ایان باربور دیدگاه ایشان را در صفحه 457 آورده، اگر خواستید بعد رجوع کنید تفصیلش را، کتاب علم و دین صفحه 457. خب حالا حرف ایشون چیست؟ ایشان میگوید ما از علم جدید میتوانیم به نفع دین استفاده کنیم. نه، حرفش این از علم جدید و فیزیک جدید و قانون و اصل عدم تعین یا عدم قطعیت میتوانیم به نفع دین استفاده کنیم در این مسئله. حالا که مشیت الهی در جهان تأثیر میکنه یا نه؟ میگه بله. پس شما جبر علی و معلولی را چه میگویید؟ در مقابل مشکل این بود دیگه که جهان ماشینوار که جبر ماشینی داره چه مجالی برای تأثیر مشیت الهی هست؟ ایشون میگه ما الان در سایه علم جدید یک حوزه کشف کرده ایم که جبر علی و معلولی اونجا حاکم نیست و آن جهان درون اتمه. مشکل شما این بود که جبر ماشینی حاکم بر طبیعت مجالی برای تأثیر مشیت الهی باقی نمیگذاره. مشکل این بود. خب ما الان علم آمد به ما گفت این قانون کلی نیست، این نظریه جبری ماشینی بودن جهان. نه خیر، در جهان بیرون اتم درسته، اما در جهان درون اتم چنین قانونی ما نداریم. پس میتوانیم با استفاده از عدم قطعیت و جبری نبودن در حوزه اتم بگوییم اینجا مشیت الهی داره، اینجا تأثیر. یک نوع تفسیر اینچنینی است که نظیر این، البته مانند اون حرفی بود که قبلا هم نیوتن گفته بود. فرقش با اون حرف نیوتن چیست؟ غیر از این که نیوتن در مورد حرکت سیارات در منظومه شمسی اختلال‌هایی را که بی‌انتظامی‌هایی را که مشاهده می‌کرد و توجیه علمی نداشت، اینها را می‌گفتش که مستند به مشیت الهیه. ایشان هم می‌گوید در حرکت‌های غیر قطعی الکترون‌ها مستند به مشیت الهی می‌شود، چون خارج از جبر علی و معلولی نظام طبیعت. فرقش اینه که در این مسئله بنابر رأی کسانی که گفتیم سه تا دیدگاه دیگه راجع به عدم تعین، بنابر رأی کسانی که یک عدم تعین را وصف واقعی میدانند، یک، یا عدم تعین را محصول و معلول نارسایی دستگاه ذهنی و معرفتی انسان میدانند، یه همیشگیست. راجعه میفهمون بنابراین خوب، در حالی که اون مطلبی که نیوتن گفته بود چون ریشه در نارسایی علمی داشت بعدن از بین رفت. یه فرق اینجوری فقط اینجا هست بر اساس دیدگاه مثل هایزنبرگ، اون کسانی که این را وصف خود واقعیت میدانن یه دیگه همیشگی خواهد شد. اما مشکل اساسیش اینجاست، یعنی این یه حرف خیلی واقعا ساده انگارانه ای هست به این مسئله. یعنی ما از مشیت الهی در کل جهان چشم بپوشیم، قانع باشیم به یک حوزه کوچکی در درون اتم. این واقعا خیلی ساده کلبنه مسئله و ساده نگریه به مسئله خیلی مهمه. لذا واقعا این پاسخ را نمیشه یک پاسخی قابل توجه و قابل دفاع ما ازش یاد بکنیم، تازه که خود این عدم تعین هم معلوم نیست واقعا وصف خود واقع باشه، همونطوری که دانشمندانی گفتن، بعضی از متفکرانم گفتن خدمت شما استاد مطهری در جلد دوم اصول فلسفه و روش رئالیسم، مثلا حاجی دوم یا سوم جدیدا رجوع نکردم، مال قبل احتمالاً هم شاید سوم باشه، چون جلد اول مباحث مقدماتیه، جلد دوم هم بحث‌های راجع به شناخت و معرفت شناسی و اینا، جلد سوم هست که راجع به وجوب و امکان و علت و معلول اینا بحث میکنه، همون جلد سوم باشه. در اون بحث علت و معلول و جبر علی و معلولی این دیدگاه را به عنوان نقل نقل کرده، بحث علت و معلول را که آورده و استاد مطهری حرفش اینه، من به شما عرض بکنم، ایشان میفرماید اصل علیت و دو شاخش، یک جبر علی و معلولی و سنخیت، شتاب اصل خود علیت، یک جبر علی و معلولی، دو سنخیت علی و معلولی، سه میفهمد اینا از اصول عقلی خالص خالص هم. هیچ به تجربه کار ندارن، اینا از اون مسائل فلسفی محضند که هیچ به حس و تجربه کاری ندارن، صرفا تحلیل عقلی دارن. توجه میفرمایید؟ چون چنین هم استثناء بردار نیست، تخصیص نمیشه در این را. اصل عقلی تخصیص پذیر نیست. متحره خیلی آدم قویی است انصافا. بحث وارد میشه، مو از ماست میکشه، عمیق به هم میریزه، قدرتمنده. یه در واقع این نظریه قرار میگیره، دست و پاش نمیلرزه، به متن مسئله میره، به هم میریزه، از نو تخصیص میکنه، اصلا کارستان میکنه. واقعا آدم حظ میبره وقتی میرینه حضور معمال متحره را. خب چون چنین است، بعد میگرد انقل. خب این نظریه را شما چی میگید؟ همین نظریه فیزیک جدید را، اصل عدم تعین را، نظریه علمی است. این موی دماغ این نظریه فلسفی خواهد شد. حالا بحث مثلا کلامی و دینیش به جای این جای خورد، این بحث فلسفی. ایشان میفهمند نخیر، یقینا این مطلب ناشی از نارسایی علم بشر است. طرفدار همون دیدگاه مثل اینشتین این آستا، چون قانون علیت اتم و بیرون اتم و الکترون نمیشناسه، علیت هر جا هست با خصوصیات خودشه، هم سنخیت داره و هم چی؟ و هم جبر علی و معلولی است. نمیشه از این گذشت. چون چنینه پس اونجا را بایستی، ما هنوز که یقین مشخص که نشده، علم بشر فعلا محدود هست، ابزارش نارساست، نمیتونه دقیقا پیش بینی کنه. یقین میشه دیدگاه همونو کسانی که از خود عالمان و دانشمندان طرفدار این دیدگاه هست. ولی جالب اینجاست، حالا این مطلب را من بگم، به هر حال هر دو بزرگوار از دنیا رفتن، خداوند روح آنها را غریق رحمت بکنه و هر دو هم حق بزرگ دارن، هر دو از انصافاً متفکران به درد خور، درد آشنا، دردمند، درد آشنا. و مرحوم علامه جعفری هم در همین مسئله وارد شده، ایشان هم وارد شده در کتاب جبر و اختیار، ایشان هم وارد این بحث می شود و همین نظریه را هم مطرح می کنه، این نظریه اصل عدم تعیین هایزنبرگ و اینها را مطرح میکنه. منتها در بحث کجا؟ در بحث اختیار. چون بعضی از دانشمندان از این اصل فیزیکی برای اختیار هم استفاده کردن، برای اختیار انسان گفتن که یک معضل هم ما در اختیار داریم، جبر علی و معلولی مشکل در راه اختیار هم هست. ما فعلا داریم بحث مشیت رو مطرح می‌کنیم، مشیت الهی و اختیار انسان هم اینجا باز یه مسئله کلامی دینی دیگری. پس یه عده آمدن گفتن که اصلا نگاه کنید، جبر علی و معلولی اونجور کلی نیست، در درون اتم معلوم شد حاکم نیست، چه بسا در درون ذهن انسان و دنیای ذهن انسان هم حاکم نباشه. و اختیار مقوله ایست مربوط به دنیای درون و ذهن انسان. این حتی فرمایه یه عده خواستن از این به نفع اختیار استفاده کنن. مرحوم های جعفری اینجا این تمایل را داره، همین تمایل را که عرض میکنم، تمایل به این قضیه پیدا کرده که بله اینجوره، چون که اصل سنفیت بین علت و معلول این استقراءن به دست آمده. ایشان حالا این مبناش با فرمایه تری فرق میگه، این را از استقراء موارد استیاد کرده ایم و استنتاج کرده ایم. استقراء هم در جهان بیرون هست، مشاهدات سطحی و علمی. استقراء دیگه چه؟ مشاهده های سطحی که دیدیم که مثلا فرض کنید سنگ میخوره به شیشه میشکنه، بعد بفرمایید باد میاد ابرها حرکت میکنن، ابر میشه مثلا باران میباره، مثلا اینا یه مقدار مشاهده های سطحی، یه مقدار مشاهده های علمی. در درون الکترون، در درون اتم، نه ما مشاهده یه چیز داریم مستقیم داریم، نه علمی، علم هم که میگه ما نداریم، یعنی خلافش گزارش میده، مشاهده سطحی که نداریم، مشاهده علمی هم که خلافش میگه. بنابراین اصل سنخیت استثناء بردار خواهد شد. خب ما این استثناء ممکنه در جهان ذهن و دنیای ذهن هم باز باشه، این تمایل پیدا کرده به این نظریه ایشان. ولی استاد مطهری معتقد به این معنا نیستن و حق با ایشان، حق با استاد مطهری. یعنی اصل سنخیت بین علت و معلول و اصل جبر علی و معلولی، اینها قوام علیت و روح علیت رو تشکیل میدن. یعنی اگر اینا نباشن اصلا علیت معنی نداره، چون علیت یعنی یک نوع رابطه ضروری بین یک چیز با یک چیز معین دیگر. اگر سنخیتی نباشه، اگر چنانچه ضرورتی نباشه، دیگه علیتی نیست. میشه اما حرف هیوم، هیوم میگفت چی؟ میگفت توالی، تعاقب، توالی حوادث، تعاقب حوادث عادت ذهنی ماست و الا در واقع ضرورتی وجود چی؟ نداره. حالا این هم یک پرانتزی بود اینجا عرض کردم. بنابراین این راه حلی که اینها گشودند برای تأثیر مشیت الهی که بگوییم آقا ما یک جهانی و حوزه ای پیدا کرده ایم، جبر ماشینی حاکم نیست، یعنی در حوزه ای در درون اعصاب. حالا اولا که خودش مشکل داره، معلوم نیست که این واقعا اینجور باشه. وانگهی چیه؟ وانگهی که این چیز محدودی ساخته میشه، مشیت الهی را در اینجا فقط تام. پس این نظریه رو ما ازش میگذاریم، چیزی چیز قابل توجهی نیست. دو، دیدگاه دومی که در اینجا مطرح شده در این دوران قرن 20، یک دانشمند و متکلم شاخصی است در مسیحیت به نام آقای کارل بارت. اینو من بارها حالا اسمش رو به مناسبت های پیش آمده عرض کردم خدمت شما. آقای کارل بارت ترجمه فرمایید. حالا بارت ترجمه میکنن بارت باشه متکلم 1968 میلادی سرفاز. ایشون از اصطلاح بهش میگوین سنتگرای جدید. یک گرایشی در الهیات مسیحی به وجود آمده در قرن مثلا 20 و عصر جدید به نام چی؟ به نام سنتگرایی. منطقه سنتگرایی جدید یعنی هم به حالا امروز میگن اصولگرایان، میگن اصولگرایان. منطقه دو نوع اصولگرایی داریم، یه اصولگرایی که چشماش رو روی واقعیتهای نو میبنده اصلا کار نداره، یکی اصولگرایی که با واقعیتهای روز هم همسخن میشه. این میشه سنتگرا در این حالی که به مسائل مدرن یا مسائل جدید توجه میکنه. بارت اینجور آدمی بوده، میخواسته مدافع مبانی مسیحیت سنتی باشه اما با نگاه نو، با زبان نو، با گفتگوی امروزی. حالا چی گفته ایشان؟ من حاصل حرف ایشان رو یادداشت کردم خدمت شما عرض میکنم. ایشان یک متکلم پروتستان اهل سوئیسه، آقای کارل بارت. پس از نظر مذهبی پروتستان. خب حرف اولش اینه، یک، ایشان میگوید همه ی حوادث جهان، همه ی حوادث بی استثناء، هم مسبوق به علم الهی است، یعنی خداوند از ازل علم به این حوادث داشته، این هم به این، و هم مطابق حکم خداست. این اصلش سنت گرایی که میگن اینه دیگه. دیگه هیچ حادثه ای خارج از حکم و مشیت الهی و علم الهی رخ نمیده. پس اولا علم پیشین، یعنی طرح پیشین داره، اون چه رخ میدهد مسبوق به علم ازلی و طرح علمی است، و همه مطابق تصویب و حکم خداوند رخ میدهد. این اصل اولشه که همون یک اصل سنتی و بنیادی دینی است دیگه. ما هم این اعتقاد رو علی القاعده داریم دیگه، به علم ازلی الهی معتقدیم و معتقدیم هم که هر حادثه رخ میدهد به مشیت و به این نکته اول. خب دو، نکته دومی که حالا ایشون میگه، خب این حرف یا هر کسی که خب بالاخره دینداران از قدیم گفتن، حرف دوم چیست؟ حرف دوم اینه که میگوید خداوند متعال یک نحو استقلالی هم خودش با مشیت خودش به پدیده ها داده، بیرون از مشیت اون نیستن ها، اما در درون مشیت او یک نحو استقلال که همون تأثیر گذاریشون باشه، بالاخره یک اثر دارن، لیت دارن، تأثیر دارن، اینا بهشون داده، اینا ایشون تعبیر کرده به یک نحو استقلال که به نظرم مقصود ایشون از استقلال این باشه، تأثیر گذاری. ببینید یک حرفی، حالا ما تو ادبیات خودمون و افکار و اندیشه های جهان اسلام، اشاعره رو شما نگاه کنید با مثلا معتزله و حکما، ببینید چه فرق میکنه. اشاعره میگن چی؟ اشاعره میگوین اصلا رابطه علی و معلولی حقیقی ما نداریم، یعنی حقیقتا آب خاصیتی دارد که برودت و رطوبت داره، چنین چیزی نیست. حقیقتا آتش خاصیتی دارد که گرما و حرارت و اینا داره، نه چنین چیزی نیست. این نیست. عادت الله جرت به این که بعد از آتش حرارت را ما ببینیم و احساس کنیم و بعد در کنار آب ما برودت و رطوبت را. من عادت الله جرت خودش خاصیت نداره، یعنی جابجا هم میشد. این خاصیتی که حالا آتش داره به آب میدادی، اون خاصیتی که آب داره به آتش میدادی میدادی. نه، استثناءات یک بحثه، معجزات و خوارق عادات اینه که او خارق العاده است. این میخواد نظام عادی را بیان بکنه، میگه عادت نظام اصلا کلا اینجوریه. این حرف اشاعره است، درسته؟ حالا فلاسفه یا متکلمان دیگر میگن چی؟ میگن نه آقا، حقیقتا یک خاصیتی هست، یک رابطه واقعیه ما بین این مثلا رطوبت و برودت و آب. اینجور نیست که جزاف و گزاف کنار هم چیده شده باشن، واقعا رابطه داره. اما این رابطهش مستقل از خودش نیست، این وابسته به اله هست. پس یه وقت میگه اصلا این رابطه یه حقیقی ندارم، کل حجر فی جنب الانسان است. یه وقت اینه، اما کل حجر فی جنب الانسانش را خدا درست کرده. یه وقت میگی نه آقا رابطه داره، این رابطه رابطه تکوینیه، خاصیت واقعیه، اما بازم خدا داده. البته این هر دوش میگه خدا داده، اما یکی میگه خدا داده و رابطه حقیقیست، یکی میگه نه خدا داده اصلا رابطه حقیقی هم نیست. حرف اشاعره مشکلش این است که ما قانون علیت واقعی ما نداریم. آقا برهانهای اثبات خدا همش فرو میریزه. خوب دقت کنید چه عرض کردم. آقا به حسب ظاهر اشعری میخواهد خدمت به دین بکنه، خواهد سنگ تمام بگذاره، میگه آقا من حرف میزنم که همه مال خدا باشه، دیگه بهتر از این نمیشه که بی ارتباطها رو کنار هم بچینه، خیلی بهتر از اینه، این دیگه خالص خالص میشه مال خدا، چون اصلا ربط ندارن به هم، کنار هم گذاشته، این دیگه خیلی خالصه، خدایی خالصه، خدمت میخواد بکنه. خب پیش خودش هم میگوید نباید ما رقیب برای خدا درست کنیم. اما خب اگر چنین هست، شما از کجا میخواید علت و معلول درست کنید؟ بگید حادث محدث میخواد، هنوز که خدا ثابت نگردید که. بله، بعد از اینکه خدا را ثابت کردید و بحث ها، اون وقت بیاید بگید آقا اینجوره. قبل از چی میگید؟ اون وقت شما مگر تعبدن بگید ما همجورا بدون دلیل خدا را قبول داریم؟ نمیشه اون وقت. لذا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان فرموده است کسانی که علیت را زیرابش میزنند، زیراب دین و قرآن و همه چیز را میزنند. میگه این اشاعره که میخوان به قرآن استناد کنن علیت را خدشدار کنن، در واقع ناخودآگاه قرآن را دارن خدشدار. این خیلی فهم. پس من به نظرم اینه که حرف آقای کارل بارت مثل متکلمان غیر اشعریه. یعنی چی؟ یعنی میگه این خاصیت و ارتباط را خداوند به اینا داده. این که میگه استقلال ها، به نظرم نمیاد که آقایشون بخواد بگه استقلال یعنی اینا دیگه وابسته نیستن. نه، میخواد بگه یه خاصیت واقعا دارن، حقیقتا خاصیت دارن. نداره این در عرض که نیست، که میشه در طول. پس اینم مطلب دومه که میگوید خداوند متعال رو تعبیر ایشون استقلال، من توضیح دادم استقلال شد این مرادش باشه. شاهده بر این مطلب میدونی چیست؟ شاهده بر این مطلب اینه که ایشا یک مثال آورده، همون مثالی که دیروز گفتیم. گفته از علتهای طبیعی نسبت به خداوند کل قلم فی ید الکاتب اینجور هست. پس این که میگه اینا استقلال به اینا داده، یعنی چی؟ یعنی خاصیت به اینا داده، واقعا اثر داره، نه اینکه جزاف و گزاف بی ارتباطه، ولی البته طولیه. یعنی این حرف خوبی است دیگه، هم خاصیت دارن هم علتهای طبیعی اثر میکنن، عالمان موضوعشون تعمیم میشه، بحث علم و دینه دیگه. به عالمان میگیم آقا ما مشکلی نداریم، برای شما برید دنبال جستجوی چی؟ علتهای طبیعی بفرمایید، جبرم هست، یعنی رابطه علی مدلی شما خیالتون مطمئن باشه، از نظر ما دینداران مزاحمت برای شما نداریم. مراجعه میفرمایید دین اگر بگوید علیت نیست، اشعری مسلکی حرف بزنه، عالم اوقاتش تف میشه، میگه آقا بس این مشکل برای من پیدا کردی شما، درست کردی. من اگر اینجور که شما میگی رابطه نیست، من چطور برم کار بکنم؟ ما میگیم نه آقا رابطه هست، بفرما خیال جمع باشه. توی عالم هم به ما حق بده تا تو که نگاه کلامی نمیخوای فعلا بکنی، که میخوای فقط در چگونگی ها را بگویی به قول آدم، نه چرایی ها را. چرایی هاش را بگذارم برای مایی که فیلسوف متکلمیم. ما هم میگیم اینها خود بسنده نیست، ممکن الوجوده و بالاخره مستند بشه به واجب الوجود. در کل با هم آشتی میکنیم، چای میخوریم، قهوه، مشکل نداریم دیگه. علم و دین با هم تعارض پس ندار. مشیت الهی دخالت میکنه. همیشه که من شما که قوانین طبیعت هم مثل قلم که می نویسه، اما نویسنده حقیقی هم یعنی اونی که از اون ناشی میشه اونم انسان هست. این هم یک حرفی که ایشون گفته، خود این حرفا خوبه دیگه، ملاحظه میکنید. حالا این هم یک نقطه های امیدی ها. خب بعضی ها جهان غرب مثل جهان اسلام عصر بنی امیه، جهان غرب دوران بعد از رنسانس را شما نگاه کنید، بخصوص حالا این دوره های اخیر به بوش و امثال این آمدن، ولی مثل از جهان اسلام از دید یزید و همینجور خدمت شما معاویه و نمیدونم عبدالملک مروان اینا بخواد ببینه ها. امروز هم ما اگر بخوایم دنیای غرب را از دید این سیاستمداران و قدرتمندان فرد ببینیم واقعا اینه، ولی اگر خودی بهم فاصله بگیریم ببینیم مال آدمای بلدخورم هستن، حرفای خوبم میزنن، تلاش هم دارن میکنن. شما نگاه کنید خاموش نشده است تنور بحث های کلامی و دینی. نه بندگان خودم تلاش میکنن در مقابل این امواج شکوک و شبهات، این هم دارن حرف میزنن، آمدن برای اینکه از اصول دفاع بکنن متکلمان. خب مختنم هم هست، تلاش میکنن، ما هم باید در این تلاش ها داشته باشیم و داریم. البته برابری نمیکنه، منصفانه بخوایم حرف بزنیم، تلاش های کلامی و دفاعی اونها حجمش خیلی بیش از ماست، واقعا اینجوره. این همه کتاب، مجله، مقاله چقدر هم تلاش میکنن، علت چه میدونه؟ ما اصول رو گذاشتیم جز فروع، فروع رو گذاشتیم جای اصول. یعنی منشه اینم بخوای در بیاری ها، منشه شو بخوای در بیاری یک کلمه هست، چون و ما نودیه به شیئن کما نودیه بالولایه رفته کنار، اصلا حاشیه خیلی ضعیفی قرار گرفته. ساعت 11 تازه الهیات میخوانن، اونم دست جنبی. یعنی فرمایید 8 و 9 و 10 وقت های فعال. بعضی هم اصلا تو حوزه ما داریم متاسفانه که دوستان این رشته های تخصصی میخوانن بعد میرن امتحان بدن، مثلا کفایه یا خارج فسخون فقه و اصول اینا، میگه شما کجا درس میخوانه، میگه من تخصصی، میگه بابا تخصصی کلام دیگه چیه، ول کن بیا برو دنبال فقه و اصوله. یعنی بعضی طلبه هم که بندمان خدا حالا آمدن و زحمت میگشن تلاش میکنن، تازه یه عده فکرشون اینجوره که اندن اینا راه به بیراهه میبود و خلاصه فایده ای نداره. این مولد وزی توست خیلی کار میشه. بله از که هم دیگه جا به جا شده، این اصل و فرد جایی داری خودش تغییر داده و کراهی سران مقام معظم رهبری را که اون سال که تشریف آوردن در قم سخنرانی کردن، بعد در جاهای دیگر هم فرمودن حوزه های ائمه طاهرین اول کلامی بود اونگاه فقهی بود. حوزه امام صادق اول کلامی بود دیگه، به قول شهید مطهری امام تمام قد جلو هشام بلند میشد جامن حجم، جوانترین هم بود. همه هم میدانن این کار امام به خاطر اینه که ایشون در کلام به خصوص در امامت متخصص این کار بود، حرف اول آخر را میزد. بفرمایید شما در حوزه علمیه متکلمانتون معرفی کنید، نه در حد خطبه سخنرانی ها، در حد بحث های کلیدی دقیق کلامی. اون وقت ببینید چند تا شرف الدین دارید، علامه عمدی دارید، سید حامد حسین هندی دارید، شام ابن حکم دارید، شیخ مفید دارید، و همه این حساب من بالکفایه هست یقینا نیست اینجوری. حالا به هر حال وقت هم گذشت. این حرف آقای کا یک حرف قشنگی دیگری هم ایشون داره که وقت نشد بگم اون را، خوب حرفی گفته، ما منتها بهتره که ما داریم، و آن حرفش اینه بله میگوید خداوند عالم یک تأثیری هم در جهان دارد از قبیل تأثیر معشوق بر عاشق. باریکلا به کارل باز این حرف را گفته، من تا از این حرف را ما دیگه خیلی عالی عالیش را داریم، هم در قرآن و هم در روایات و هم در حکمت متعالیه و در ادبیات و عرفانی ما. میگه این اثر هم داره، فقط از پشت هل نمیده جهان را ببره جلو، جذبش میکنه جهان را. تأثیری از قبیل معشوق بر عاشق داره. معشوق چه تأثیری بر عاشق میذاره؟ جذبش میکنه، میکشه به سوی خودش. جهان من حیث المجموع در خدمت ملکوت ایشون میگه، میگه ملک عالم در راستای ملکوت دارد حرکت میکند. ملکوت اون نقطه اوجی است که خدا برای خلق قرار داده مشخص. ملکوت یعنی قیامت ها. در اصطلاح عرشیت ملکوت در واقع میگن این قیامت. آخر الزمان هم که تحقق پیدا میکنه دروازه ملکوته که حضرت مسیح میاد. الان دید اونها ما هم که ما